بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. ومتعني بالاقتصاد. صحبت در معنای دوم اقتصاد یعنی میانه روی در همه امور بود. به اینجا رسیدیم که جامعه ای که در زندگی از برنامه ای معتدل و به دور از افراط و تفریط پیروی کنه، از منظر قرآن میشه امت وسط، امت میانه. کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکون شهدا علی الناس. در این آیه هدایت جامعه اسلامی به اعتدال، به اعتدال و دوری از افراط و تفریط، به هدایت آنها در تغییر قبله از بیت المقدس به کعبه تشویق شده. چرا؟ چون در آیه قبل میگه که میفهمد که سیقول و صفحه ها و من الناس ما و الله من قبلت هم الذی کانوا علیها قل لله المشرق و المغرب یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. در پاسخ به اعتراض کسانی که میگن چرا قبله مسلمانان از بیت المقدس به کعبه تغییر یافته، این آیه دوم آمده، آیه 143. سیقول الصفحاء ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. بعد بفرماید و چه کذالک جعلناهم امة وسطا. با عنایت به کلمه کذالک و کذالک جعلناهم امة وسطا، این یعنی همچنین، یعنی در تشبیه چیزی به چیزی اینجوری میگفته، میکذالک دیگه میگه. ظاهرا معنا اینه که همونطور قبله رو تغییر دادیم تا به صورت به صراط مستقیم شما رو هدایت کنیم، همچنین شما رو امتی وسط قرار دادیم. چرا؟ امت وسط یعنی چی؟ یعنی چیزی که میانه دو طرف قرار گرفته، جز هیچ یکی از اون دو طرف نیست. این دو طرف چیه که در این آیه اشاره میکنه؟ بله، همون افراد طرف مادیت و معنویت. یعنی مسیح، کلیسا میگن که همش معنویت، حالا اون وقتا اون که میگفتن دیر و راهب و سرکوه و این برابر، یهود میگفتن چی؟ مادیت. اینجا یه چیزی امام هم تو صحبتاش میگه که اخی عیسی یا اخی موسی، اینا همه یه چشم داشتن و انز و اینین، اون چشم راستش یکشون چشم راست نداشت، یکشون چشم چپ نداشت، یعنی یکیشون چپ بود یکشون راست بود، ولی انز و اینین، من دو تا چشم دارم، یعنی هم راست رو میبینم هم چپ رو میبینم. این اشاره به اینه دیگه، نه مادیت محض نه معنویت. معنویت و مادی، اسلام دینی معرفی کرده هم دنیا داره هم آخرت، هم مادیت داره هم معنویت. بله، بلکه به طور کلی پیروان راست اسلام کسانی هستن که در عقیده، اخلاق و عمل نه تندرو هستن و افراد میکنن و نه کندرو و تفرید میدونن، بلکه در همه زمینه ها بر صراط مستقیم حق و اعتدال حرکت میکنن، که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله الوسط و العدل، این که جعلناه امتان وسطا، یعنی شما رو مرز عدالت حرکت میکنید. حالا یه چند تا مطلب دیگه هم هست که در ادامه عرض خواهیم کرد. صلوات خدا بفرمایید. ادامه مسئله 12 آخرین فراز و الاحبتو ان القطع على سبيل الوجوب. آیا این که می‌فرماید وقتی که خانه‌های مکه رو دیدید دیگه قطع کنید تلبیه رو، این واجبه یا اینکه مستحبه؟ حالا کسی می‌خواد بازم بگه تلبیه تا خود اشکال داره. ایشون می‌فرمایند احتیاط واجب اینه که ترک کنه، نه یه دیگه. مرحوم صاحب عروم ایشون میگه احوت، صاحب عروه خود قوی تر میگه ظاهران میشه من ظاهر و هم اول اینجوری میگه صفحه 670 ظاهر و هم بالای مسئله 22 ان القطع فی الموارد المذکوره علی سبیل الوجوب، یعنی ظاهر اصحاب این است که قطع لبیک در مواردی که گفتیم باید قطع بشه این واجبه، ولی خودشون میگه و هو احبت مثل امام. و قد یقال به کونه مستحبه، بعضی هم میگن که مستحبه نه اینکه واجب باشه. اینجا یک حاشیه فقط آقای آغازی ها داره، میفرماید ول اوجهو ان یدعا حمل العمله به ترکه فی هذه المقامات لدفع توهم تأکد الاستحباب. شما فرمان که این که میگهد فقطع، این روایت ببینید 12388 حدیث 1 میرسیم اینجا اذا دخلت مکه و انت متمتع فنظرت الى بیوت مکه فقط التلبیه، قطع کن امره. ظاهر امر وجوبه، ولی شن ایشون میگاین اینو میفهمد که بهتره که اینجور بگیم، این طور اوامر در این گونه مقامات برای دفع توهم، چون تا اینجا مؤکد بود تکرار کنه، حالا میگه تأکید برداشته شده. این تأکید برداشته شده منافات داره بازم مستحب باشه، دیگه تأکیدی نیست. و علی ای حال اینها شما قبول کنی از ما که این حرف رو یا قبول نکنی، احتمال حرمت ذاتی بعید اون فرقاییه. این که بگیم یه حرمت ذاتی داره دیگه، اگه کسی باز گفت لبیک کار حرامی مرتکب شده، این دیگه حالا داره ذکر خدا داره میگه دیگه، این دیگه خیلی بعید هست. اذا حللتم فسادو، ولی اونجا نهی داشته، اینجا میگه چی؟ خوشه نداره. ولی یه نکته اینجا هست و اون این که لااقل این امر دلالت میکند که مدت استحباب تمام شده. قبلا میگفتش که مستحبه، حالا میگه اینجا دیگه از اینجا به بعد دیگه مستحب نیست، فقط التلبیه. دلالت بر این که میکنه که فقط التلبیه. خب وقتی تمام شد ممکنه کسی بگی که خب حالا جایزه، پس این مدت استحباب یا تعقل تمام شد، حالا از این بعدش جایزه. نه نه ارشادی نیست. بایست تا حالا مصحب بود دیگه. نه میگه آقا از اینجا تا اینجا مصحب این کار رو انجام بدیم، اینجا دیگه مصحب تمام شد. اگه شد پس دیگه مشروعیت نداره. نه وجوب که نداشت. استحبابش هم میگه وقتی چشمات خوردش به بیت مکه تمام شد. بنابراین اینجا دیگه اگر کسی به قصد تشریع بگه میشه اشکال پیدا میکنه، اگر کسی به قصد بدعت گذاشتن در دین بگه اینجا اشکال، کسی هم بگه اینجوری که نمیگه، یعنی میخواد بگه من مشرع هستم که. ولی اگر نه میگه لبیک یا الحمد، همینجوری داره میگه، این نباید اشکال داشته باشه. بنابراین تکرار تربیه بعد از مدت یاد شده اگه مصداق بدعت یا تشریع نباشه اینجا حرام نیست. اما استحبابی که آزیا فرموده دیگه بچی نداره که بگیم دیگه حالا تأکد استحباب برداشته شده و دیگه مستحب هست، چون امر ظهور داره که دیگه مدت تمام شدی، یعنی اینجا که رسیدی دیگه تمام شد. بله معتقد ذکر آخه میگه تموم شد دیگه اینجا، اینه این اگه میخوای ذکر بگی یه چیز دیگه، بله یه چیز دیگه بگو، حالا اینو این نگو دیگه. حالا به هر حال احتیاط امام بد نیستش که چون گفته فقط تلویه احتیاطا نگه دیگه، حالا یه چیز دیگه بگه، بگه الله اکبر، همونطور که تو چیزایی دیگه هست احتیاطش مشکلی نداره. مسئله بعدی، مسئله بعدی خیلی چیزی نداره، زود میگذاریم. میفرماد از ظاهرو انهو لا یلزم فی تکرار تلویه ان یکون به صورت المعتبره فی انعقاد الاحرام، بل یکفی ان یقول لبیک اللهم لبیک بل لا یبغض کفایت لفظ لبیک. یه بار لازمه که چهار تا تکبیر رو بگه، لبیک اللهم لبیک، چهار تا تلبیه رو، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. برای این انعقاد احرام گفتیم چهار تا لبیک لازمه، ولی حالا برای تکرارش هم بازن هر چهار تاشو بگه میفرد نه. ظاهرن میفرمد که مثلا بگه لبیک اللهم لبیک همه کافیه، دو تاشو بگه، سه تاشو بگه، حتی میفرمد یکیشو بگه، هی در فراز و فرود ها بگه لبیک لبیک، همین فقط لبیک هم بله آمدم، میفرمد همین هم کافی است. دلیل چیه؟ دلیل روایته، اطلاق روایت، صفحه 388 باب 43، ان المتمتع یقطع التلویه اذا شاهد بیوت مکه او حین یدخل بیوتها او حین یدخل الحرم. بعد این که قبلا هم گفته واستحباب کثرت، نه این بعدیش باز باشه یا نه همینه، نه بعدیش باب 41 صفحه 386 باب و استحباب تکرار تلبیه فعل احرام سبعین مره، اینه آوردید. بعد سند صحیحه، ان رجال شتا ان ابی جعفر علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من لبا فی احرامهی سبعین مرتن ایمانا و احتسابا اشهد الله له الف الف مرک. بله به براعت من الله، این مطلقه میگه کسی که لبیک بگه، حالا لبیک چهار تا بگه، سه تا بگه، یکی بگه، اسراف داره. نه چهار تا شو مثلا هفتاد تا بگه لبیک، نه که هفتاد تا چهار تا شو بگه لبیک، هفتاد بار بگه تلبیه بگه. یا دومیش میگه که قارسون ما من حاجن یضحا ملبیان حتی تزورشان لقاب از میگه، هم که تلبیه بگه، نمیگه تلبیه چهار تا بگه، یکی بگه، دو تا بگه، این توش نیست. نه نه چه ظهوری داره؟ ما همون روایتی هم که میگفت چهار تا بگه، بیشتر از چهار تا بگه، صفحه 81 اونم میگفت چهار تا اولش واجب، بقیه مستحب و اکثر من ذل معارج لبیک ذل معارج، میگه فقط یک شو بگو اونجا، لزومی نداره. وجوبش همون چهار تا اولی. خب مسئله بعدی، این چیزی نداره. چهارده سلامات بفرستید. لو شک بعد التلبیه انه اتا بها صحیحتن ام لا بنا علی صحه. در این قسمت مثلا 14 دو تا فرمت داره. فر اول اینه که اگر گفت تلبیه پس از گفتن تلبیه شک کرد که به صورت معتبر گفته یا نه، مثلا ظاهرا اینجا لازم نیست تکرار کنه، گفت لبیک اللهم لبیک لبیک یا شریک لک لبیک، ولی شک کرد درست گفته یا نه، منو علسه. اما اگر گفت بله ولو عطا به نیه و لبست از صوبین و شک کفی اتیان تلبیه، حالا نیت کرده و لباس احرام هم پوشیده، شک کرده که تلبیه گفته یا نه. اینجا چی؟ میفرماید که دو صورت داره. صورت اول این که در میقات شک میکنه، هنوز تو مسجد شجره هست، شک میکنه گفت یا نه، خب یفته یه بگو، شک در محله. بعد باز بگیم، اما نه رفت از میقات بیرون، شک کرد که اونجا گفت بالاخره یا نه، حواسش پرت شد، اینجا بنا رو میذاره به اسیان. خصوصا اگه رفته باشه مثلا در حال طواف، مثلا بعد یکی از اعمال شک کرد باشه. دلیل چیه؟ اینجا بعضی ها میگن دلیل قاعده تجاوزه، بعضی هم میگن هم قاعده تجاوز دلالت میکنه هم قاعده فرا. اینجا ما دو تا مثلا نمیخوام قاعده این رو مشروح بحث کنیم، ولی اجمالا دو تا مسئله رو در اینجا خدمتتون توضیح میدیم که مفید هستش برای همه جا. یکی این که آیا قاعده فراغ و تجاوز دو تا قاعده هستن یا یه قاعده. یکی این که حالا روایاتی که قاعده خدمتتون عرض کنم که تجاوز و قاعده فراغ رو میگن، اینا مربوط به نماز و طهارت و امثال این هاست، آیا مطلق حج هم میگیره یا نمیگیره؟ اما اینکه دو تا هست یا دو تا قاعده هستن یا یک قاعده، اینجا خب نظرها بین فقها یا اصولیین اختلاف نظر هستش که اینا دو تان یا یکی. بعضی از بزرگان معتقد هستند که قاعده فراغ و قاعده تجاوز دو تاست و فرقشون اینه که یکیشون شک در چیه میدونی؟ کسی میدونه فرق قاعده تجاوز و نه نه یکی شک در وجود قاعده فراخ، شک در صحته. یعنی از عمل فارغ، اینا که میگن فقر داره ها، حالا ما نظر خودمون عرض میکنیم، اینا میگن قاعده فراغ شک در صحت ما. نماز خوند تمام شد، حالا شک میکنه این نمازی که خونده اینجا چیه، صحیح یا نه. ولی که تجاوز چیه؟ شک در وجود عمله، که یعنی آیا اصلا اون عمل رو انجام دادم یا ندادم. مثلا این روایت رو ببینید، روایت هشتم صفحه جلد هشتم صفحه 237، بابا ان من شک فی شیء من افعال صاحب بعد فوت محله وجب. حالا کاری به ایناش نداریم، خود متن روایت ببینید سرش خوبه. رجل شک فی الاذان و قد دخل فی الاقامه. اینجا شکی در چیه؟ اونایی که میگن به این روایت استدلال میکنن. بله؟ نه روایت صفحه بعد بیارید، صفحه شما صفحه نزدن، روایت همین صفحه دوم از این روایت، جلد 6 صفحه 317. قول تو ابی عبدالله علیه السلام اشکو و انا ساجد فلا ادری ارکعتو املا. اینجا شکی در چیه؟ تجاوز در از که شکی در وجوده. تجاوز باید چی باشه؟ تجاوز گفتن، اون تعریفی که آقایون کردن این بود دیگه، تعریفی کردن گفتن که قاعده بله در وجوده، تجاوز شک در وجوده. اینجا چیه؟ ها همین، بله. حالا میاریم، میخوام میگم اینایی که الان چی میکنن، میگن که این جلد صفحه حدیث یکی که جلد هشتی خوندیم، اینجا میگن در واقع چیه، اینجا تجاوزه؟ نه. رجلون شک فل اذان، میتونه شکش در شک در وجود، بله؟ بله. این که الان خوندیم اینجا شک در وجوده، شک در وجود. با این که اینجا معمولا میگن اینجا چیه؟ اینجا نه، تجاوزه. عدم بطان استراد به شک فل رجوع، اینجا هم میگه از این محلش گذشتی، اینجا ببینید این آیون اومدن فرق داشتن بین این دوتا، ولی به نظر ما هیچ فرقی نداره. مثلا با فرا چیز بیارید، جلد 8 صفحه 246 بیارید، میگه فر رجله یشک و بعد ما ینصرف من صلاته قال لا یعید. اینو میگن قاعده فراغ، درسته؟ چون شک در چی میکنه؟ شک در صحت میکنه. ولی روایت دومشو ببینید، کلما شککت فیه بعدما تفرق من صلاتک فمزه ولا تعید. خب کلما شککت فیه یعنی در وجودش یا در خدمتتون عرض کنم صحتش، بله؟ هر دو میتونه باشه، هر دو میتونه باشه. دو تا دلیل ما داریم، یعنی عده‌ای از محققین اینجوری میگن، قائل به این مبنا هستن، که سیاق روایاتی که درباره خدمتتون عرض کنم که قاعده تجاوز و قاعده فراغ آمده، سیاقشون یکی هستش. بنابراین ما دو تا قاعده نداریم، یه قاعده است. به همین جهت در همین جا هم تعبیر میکنم هم قاعده تجاوز دلالت میکنه هم قاعده فراغ. حالا روایاتو میخونیم، بعضیش دلالت بر این اقوال میکنه، ولی کم بعضیش هم دلالتی نداره. مثلا همین روایت اولی که خوندیم، جلد 8 خوندیم، رجلون شک کفل اذان، یا شک در چی؟ در صحتش. من اذان درست گفتم نه نگفتم، یا شک در وجودش، هر دوتاش میتونه باشه، ولی ظاهر شک در وجوده. یا مثلا روایت بعدی، صفحه بعدی، اشک و انا ساجد فلا عدی رکعت و املا. خب این شکی در چیه؟ وجوده دیگه، نمیدونم اصلا حق رکوع کردن یا نه. دسته اینو میگن قاعده تجاوزه میگن. بله. یا اصلا روایت بعدی، از تتم و قایمن فلا رد عدری رکعت و املا. قال بلا. بعد حضرت چی میگه؟ یه چیزی میگه که هر دو رو میگیره. فم برا قدر که فم فی صلاته این نمازالی که من از شیطان میگه رکوع رو انجام دادیم. قال الشیخ این نما عردت عراد استتم قائما من از سجود الى رکعت اخرى فیکون شک فر رکوع فهم زی فی صلاته. نه این هم مثل همونه. بعد خدمتتون عرض کنم که این سومی روایت چهارم خیلی جالبه، میگه میفرماد که ان شک کفر رکوع بعد ما سجد فلیمزه و ان شک کفر سجود بعد ما قام فلیمزه. حالا شکش در صحت باشه یا در چی؟ در وجود باشه. بعد این کلیش خیلی مهمه، کل شیء شک فیه من قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمزه علیه. هر دو رو میگه، کل شیء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره ولی هم زهره. هر دو رو میگه، هم میخواد در صحتش باشه میخواد در چی. و روایت بعدی رو بینید، صفحه بعد رو بیدید، اذا کنت قاعدا علا وضوئک فلم تدر اغسلت ذراعک ام لا فعید. نمیدونی داری وضو میگیری، نمیدونی شستی یا نه، میگه عید علیه ما و علا جمیع ما شایه ربی انکه لم تغسل هو و تمسه هو ما سمه الله به ما دمت فی حال الوضو، در حال وضو هست. فا ازا قمت عن الوضو و فرغت من و قد سرت فی حال اخرى من الصلاة او غیر او فی غیرها، یا نماز میخوندی یا غیرش، اصلا نماز هم نمیخوندی، فشکک کفی با فی ما بعض ما سم الله اوجب الله علی فی وضو لا شیء علی. بالاخره اینم میگه که اینم قاعده فراغ، با اینکه در چیه؟ در وسط چیز هست. میگه اگه تمام شد اینجا، وقتی اگه در وسط بود اینجا داری وضو میگیری، بعد گرد همه رو انجام. حالا سمرش باز یه بحث دیگه است، یکی باشه یا دوتا باشه یه بحث دیگه است، یه عنوان دیگه است. چیزی بیارید صفحه بعد بیارید، جلد 8 صفحه باب 37 حدیث 2، کلما شککت فیه بعد ما تفرق من صلاتک فمضه و لا تعد. این شک در صحته. من خود کل ما شکیکتم، میخواد در وجودش بشه میخواد در صحتش بشه، هر چی شک کرد. روایت بعدی صفحه بعد حدیث 4، اذا شککت فی شیء من البذو و قد دخلت فی غیره فلیس شکک بشیء انما الشک فی شیء لم تجزه. میگه اگر شک در وضو کردی ولی داخل چیز دیگه شدی، بعد کلی میگه انما الشک فی شیء لم تجزه، هر چیزی که ازش تجاوز کردی. ببینید لسان قاعده فراغه، ولی که با لم تجزه بیان شد. یا صفحه بعد بیارید 470 جلد 1 صفحه 470. الرجلو این روایت این دلیل دوم میشه. الرجلو یشک بعد ما یتوزع قال هو حين یتوزع از کر من هو حين یشک. از این روایت معلوم میشه چی؟ از این روایت میشود که اون چیزی که ملاک هست اونا سیاقشون یکی بود، اونایی که گفتیم سیاق یکی بود، یعنی سیاق قاعده فرا با سیاق قاعده تجاوز یکی است، بنابراین نمیتونیم بگیم دو تا قاعده است. ها همین رو خواهم بگم دیگه. این که میگه از کریت، وقتی ما میگیم که در حین عمل انسان یادش بهتر هست تا بعد از عمل، پس یک علت کلی داره بیان میکنه. هر چیزی که انسان از کر باشه، یعنی اون موقع عمل معمولا دیگه، حالا یه هم از کر نیست، حواسی نیست، حکم روی چی میده؟ حکم ملاک کلی میده، به جزئی کاری نداره. میفرماید هر چیزی که انسان در به هم جد میگیم یه سایر همه جا، همه ابواب، آقایون میگن در همه ابواب قاعده تجاوز و قاعده فراق جاری هستش. حالا بعضی هم میگن تفکیک میکنن این دوتا رو، ما میگیم نه، میگیم که قاعده فراغ و تجاوز یکی هستن، دسان روایتش هم یکی هستش. بعضیشون هرچند بعضیشون ظاهرش شک در وجوده، ولی بعضی دیگه داریم نه، هم شک در وجوده هم شک در صحته. بنابراین به نظر ما هر دو قاعده یکی هستش و در همه ابواب هم جاری است. حالا مسئله رو بخونیم، ادامه مسئله بعدی میمونه برای جلسه بعد. بله، لو شک که بعد از طبیعت آواز اینجا بنابرای استحه قاید تجاوز و فرا ولو اتاب نیه ولی از سوال شکه بیه بنا علم آدم فرمیقات، چون از محل هنو تجاوز نکرده، اما بعد الخروج از ظاهر و بنا علم احتیان خصوصا ازا طلب بسه به بعض الاعمال متأخره، یعنی داره تواف میکنه. مسئله بعدی اینی که کاری کرده که موجب کفاره هست شک میکنه کان بعد از تبیه یا اینکه قبل از تبیه باشه، که اینجا بحث تاریخ هستش که مجهول تاریخ و معلومه تاریخ بحثش میمونه ان شاء الله برای جلسه بعدی. غفر الله لنا و لكم ان شاء الله.